بتونن در داخل کشور ما ناامنی ایجاد کنن. و باز هم اگر همین مسئله رو ما بتونیم مهار بکنیم، یه لایه پنجم تهدید هم داریم که گروه‌هایی مثل داعش رو راه بندازن همین جبهه استکبار آمریکا و اعوان و انصارشون و بخوان یه به اصطلاح تهدید جدیدی رو علیه ما ایجاد کنن. پس ببینید ما حداقل با 5 لایه تهدید مواجهیم.
بله.
و مذاکرات ما فقط شامل لایه اول میشه و ما باید همیشه هوشیار باشیم نسبت به مکر دشمن، نسبت به خدعه دشمن، نسبت به تهدیداتی که از طرف دشمن متوجه ما هست و هیچگاه نباید نگاه سیاه یا سفید داشته باشیم به این روند. و ما مذاکرات رو پیش میبریم، اما از اون ور باید آمادگی کامل و لازم رو هم داشته باشیم به خاطر اینکه خدای نکرده دو برتبه غافلگیر نشیم. اینجا اون چیزی که میتونه به ما آسیب بزنه غافلگیری هست و باید حتما نسبت به این مسئله توجه جدی داشته باشیم. یه نکته هم من بگم که شاید در حوزه رسانه هم باید بهش دقت کرد. ببینید یکی از عرصه های جدی مناقشه دشمنان با ما عرصه جنگ نرم هست، یعنی همین فضاسازی های رسانه‌ای که شما فرمودید هم خودش بخشی از به اصطلاح پلن دشمن، طرح دشمن هست برای به اصطلاح جنگ با ما و به اصطلاح هجمه در افکار عمومی دنیا. یعنی اونها هم قطعا هوشمندانه دارن تو این عرصه فضاسازی میکنن. باید به فضاسازی دشمن هم خیلی توجه کنیم. حتما باید اخبار رو از مرجع درستش رصد کنیم. مرجع درست اینجا برای ما صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رسانه‌های مرتبط با صدا و سیما هست، هم رسانه‌های دیداری، هم شنیداری، هم نوشتاری، هم رسانه‌های مجازی و سایبری و هم شبکه‌های اجتماعی که وابسته به خودمون هست. یعنی من توصیه دارم که حتما شهروندان عزیز ما به این مسئله مهم توجه کنن. بله مهمه امروز چه کسی چه رسانه‌ای داره روایت میکنه و این رسانه نسبتش با ما بسیار مهمه و قطعا از دیدگاه ما اون رسانه‌ای که میتونه اخبار درست رو به ما بده رسانه ملی خودمون، نه رسانه‌هایی که وابسته به دشمن هستن و ابزار در اختیار دشمن هستن. لذا باید تو این زمینه هم هوشیاری لازم رو داشته باشیم تا خدای نکرده تحت تاثیر جنگ روانی اونها، جنگ شناختی اونها، جنگ سایبری و مجازی اونها قرار نگیریم. امروز در دنیا به هر حال یکی از عرصه‌های مرسوم نبردها هم همینه و دشمن هم تو این عرصه خوب چون ابزارهای بسیار وسیعی رو در اختیار داره توامنده و ما هم باید نسبت به ماهیت به اصطلاح تقابل اونها در این عرصه هم به اصطلاح مطلع باشیم و بتونیم با درایت انشالله این مسئله رو هم مدیریت بکنیم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر صفر نژاد عزیز برای مطالب ارزشمندی که در برنامه صبح به وقت فرهنگ فرمودید. در هر صورت ایران در همین طور که شما اشاره فرمودید خوشبختانه با هوشیاری و هوشمندی تحت زعامت رهبری با حضور مردم در میدان برای همه شرایطی که احتمالاً منافع ایران رو تضمین بکنه مهیاس و علل قاعده از منافع ایران که برای ملت ایرانه و برای ایران عزیز هست دست بر نخواهد داشت انشاءالله. بسیار سپاسگزارم، برای شما روز خوبی آرزو میکنم، صبحتون بخیر.
انشاءالله سلامت باشی، روز خوبی داشته.
متشکرم. چه موسیقی، واقعا موسیقی حس خوب میده. در این حال که خیلی ریتم اون ملودی اون آرومه، ولی این حس آرامش رو هم به همراه خودش داره برای سرزنده بودن. ما هم از شما خواستیم که بهمون بگید که این روزها انجام چه کاری هر چند کوچیک به شما حس سرزندگی میده. حتی شنیدن یک موسیقی میتونه باشه، پختن یک کیک میتونه باشه، یه کاری که فکر میکنید که انجام دادنش خودتون یا دیگران بهتون حس سرزندگی میده تا روزی سرشار از انرژی رو آغاز کنید. 30558 سامانه پیام کوتاه ماست. 22485 هم شماره تلفنی که صدای گرم شما رو به ما میرسونه و اینجا یادتون باشه که صبح به وقت فرهنگه.
با عرض سلام امید نبینی با من چون گل بکارد چه مای غم کند تا گل براید گهی از خار او دستش خریده گهی از غم او خوابش رمیده هر کس به امیدهای زحمت میشد خار روز کند بچه بزرگ میکند باغ ایجاد میکند به زندگیش بگذرد مرد علی پیری خدا نگهد
سراغ پیام های شما آقای ولیان آقا محمد از مشهد برامون پیام ارسال کردن گفتن که سرخیز بودن به من حس خیلی خوبی میده و آرامش به من میده یکی دیگه از
مشهدی ها که یه کار دیگه شون هم خیلی براشون جذابه یه جوری بهانه میکنن به دلیلی به بهانه ای یه جوری مسیرشون از دور حرم آقا بگذره
آفتاری.
بعد اون گنبد طلا رو که میبینن یه سلامی همونجا میدن یه جورایی آره اونهایی که معمولا در اطراف حرم هستن و کسب و کارشون به دور حرم مربوط میشه یا از اون مسیر رد میشن اونم یکی از اون چیزهایی که خیلی بهشون انرژی میده تا میبینن یه سلامی میدن و انرژی میده
خود ما هم وقتی میریم مشهد همینطوریم یعنی صبحامون رو با دیدن اون گنبد طلایی مزین میکنیم و حس انرژی مضاعف برای همین هم هست که وقتی میخوایم برگردیم این دلتنگی هست
در هر کجا هم که هستیم میدونیم که در حرم آقای امام رضا هستیم به خاطر اینکه ایران صحنه امام رضاییه
بله ولیان روانشناس ها و کسانی که تو این حوزه برحال دستی براتش دارن همیشه میگن که برای داشتن یک زندگی پویاتر چیزهایی که بهتون امید میده رو توی زندگیتون پررنگتر بکنید یعنی به دنبال این باشید آره میخواییم بریم سراغ یکی از این عزیزان به این بهانه با این مقدمه جناب آقای دکتر چراغی با ما هستن سلام صبح بخیر
سلام عرض ادب آقای دکتر چراغی عزیز
زنده
باشین خوبین سلامتی افتخار نداشتم در سال جدید خدمتون باشم
زنده باشید
زنده باشین شما
میخوام سلامی عرض کنم
بله
شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ رادیوی زندگی
سلامت باشید خیلی متشکرم آقای دکتر چراغی از خوبان شبکه رادیوی فرهنگ هستن که افتخار میدن گاهی در برنامه ها در خدمتشون هستیم و من که خیلی استفاده بردم و میبرم از حضورشون و از انرژی خوبی که دارن بزرگواری دوستان انرژی بسیار خوبی که دارن و مطالب بسیار عالمانه و ارزشمندی که مطرح میکنن آقا تو این روزها ما واقعا از چه چیزایی میتونیم لذت ببریم که حالمونو خوب کنه به نظر شما به عنوان یک روانشناس
بله خواهش میکنم عرضم حضور شما که اول اینکه تشکر میکنم بابت انتخاب چنین موضوعاتی که ما این روزها بهش نیاز
دیگه هنر آقا سید هادی موسوی نژاد دیگه آقای
دکتر بله ایشون که عزیز ما هستن و همیشه برنامه هاشون درجه یک هست
بله
موضوع سر زندگی عوض میخوام
خواهش میکنم
سبک زندگی هست و یک مهارت هست و افراد سر زندگی دیدگاه مثبتی دارن نسبت به زندگی ما پشت هر رفتاری آقای ولیان عزیز یک سری باورهای منطقی و غیر منطقی داریم اینها منجر میشه به تفکرات مثبت یا تفکرات منفی
صحیح.
کسی که صبح بلند میشه به باورهای غیر منطقی و تفکرات منفیش میپردازه انرژی نداره همش غر میزنه و دائم پالس منفی به دیگران میده
بله.
اما کسی که دو تا چهار تا میکنه منطقی یعنی هدف خودش رو ترسیم کرده در زندگی میدونه دنبال چی هست نگاه میکنه به آسمون میگه خدای شکرت که یک بار دیگه این فرصت داشتم این بهار این آسمون این زندگی داشته هاش رو به رخ خودش میشه یعنی ساده ترین کاری که من میتونم توصیه کنم که ما یه فهرستی از چیزهایی داشته باشیم که اون باورهای منطقی مثبت ما رو برای ما افکار میاد من همیشه به دانشجوها میگم ما یه بخشی رو در ذهن داریم
بله.
این تبلیغات سو و نادرستی میکنه اونو بذارید بیاد بره اصلا بهش اهمیت ندید اما اون چیزی که دارید به حالتون خوب میکنه. بر این مبناست که روانشناسی میگه حال خوب و بد ما دست خود ماست. من امروز احساس میکنم اگه با دوستان باشم حالم خیلی خوبه.
بله.
احساس میکنم که اگر در محل کارم مفید باشم این به من انرژی خوب میده. پس به دنبال تقویت این حاله باشیم.
آقای دکتر، ما حالا یک رفتاری متاسفانه تو این زیست مجازی شکل گرفته که اول صبح تا چشم باز نکرده و کرده کورمال کورمال با قول بعضی قدیمی ها دستمونو میگردونیم گوشیمونو پیدا کنیم و سریع بریم تو شبکه‌های اجتماعی ببینیم آخرین خبرها چیه، وضعیت چطوریه، مثلا یه جستجوی بکنیم. همون هم هنوز تو رخت خوابیم، شاید دنبالی همچین اتفاقیم. چقدر این اتفاق مفیده و چقدر به نظرتون مضره؟ من هیچ قضاوت الان نمیخوام بکنم، من دارم فقط تحلیل یک رفتاری که معمولا شایع شده رو عرض میکنم.
این که ما اخبار رو بدونیم این
بله.
اما اون کانون خبره، اون تحلیل خبره، اون نقدی که حالا توی خیلی از شبکه‌های مجازی زده میشه
بله.
اون میتونه تاثیر بذاره. ببینید اول صبح وقتی که شما خبری رو میخونید
درست.
اون خبر میتونه ما انسان از جنس احساس و عواطف دیگه
بله.
میتونه ما رو نگران کنه. ما یکی از چیزهایی که برای حال خوبمون هست و
بله.
زندگیمون هست این هست که میگیم از منابع و کانونهای استرسا و استراب دوری کنید. روانشناسا میگن اگه میخوای حال کسی رو خراب کنی یا بذارش تو گذشته یا بذارش تو آینده. تو گذشته میاد برای ما افسردگی ایجاد میکنه، آینده هم اضطراب. پس بیاییم اون شبکه ها، اون کانال هایی رو که اون حس خوبه رو به ما میده و میدونیم مطمئن هست اخبارش و میدونیم که اون هم صحبت زیبایی که شما داشتید. من خودم تو این ایام فقط از شبکه خبر دارم اخبارم رو میگیرم و یک نگاهی میکنم برای اینکه آپدیت بشم، به روز ثانی بشم.
بله.
دیگه نمیام چون من کارشناس سیاسی نیستم، نمیام تحلیلش بزنم، نمیام تا زور اونو مرور بکنم تو ذهنم آی چی شد، آی چه خواهد شد یا غیره. کار سیاست رو به سیاست گذاران، کار نظامی به نظامی. اون چیزی که ما میتونیم در خودمون گسترش بدیم برای اینکه حالمون خوب بشه
بله.
داشتن اهدافی در دسترس ماست که به ما امید و انگیزه میده. انگیزه عامل درونیه که مثل سوخت میمونه برای ماشین. ما رو حرکت میکنیم به سمت اون چیزی که میخوایم. برای همین توصیه ما این هست که در این ایام یک منبع خبرتون موثر باشه. دومی که دوری کنید از اخبار متفاوت، تحلیل ها. و من یه مثالی براتون میزنم. من در همین ایام جنگ بعد ده صبح یه جایی بودم، داشتم خدمت میکردم به یکی از
دوستان.
اومدم خونه، زور دیدم تو اخبار همین شبکه های فضای مجازی قید کرد که آقا ساعت 10 فلان جا بمباران شد، در این حال که من 10 تا 12 اونجا دارم هیچ اتفاقی هم نیفتاد. ما اینها رو میبینیم و این نوعی خالی کردن دل مردم هست، نوعی آسیب رسوندن هست و باعث میشه که ما مرور افکار نذاره اون خود واقعیمون باشه.
آقای دکتر چراغی، بعضیشون خیلی خوبه، مشکلات اقتصادی ندارن، دردسر و دغدغه‌های دنیای امروز رو ندارن که اینجوری صحبت میکنن، یا چیزی دیگری دارن که اون باعث میشه که اینجوری صحبت کنن غیر از علم و دانششون؟
وقتی که مشکلات رو نگاه میکنیم بالاخره منم توی این مملکت دارم زندگی
درسته،
میکنم
درسته.
من الان بلند شدم یک ساعت دیگه از طریق مجازی به دانشجوام درس بدم.
بله.
و یک روزی که از دانشجو گفت شما میرید نونوایی، گفتم نه ما آجر میخوریم، دفع نونوایی پانیدیم. اما اول بحثم گفتم این حال خوبه یا بده ساخته ای ذهن ماست. من میتونم یه اینکی بزنم بگم آقا حالا که مشکلات هست بعد اینجوری اینجوری تا خودم و دیگران هر کس هم منو میبینه حالش بد میشه،
هیچ کمکی هم نکنه بدترم بشه تازه.
احسن. اما میتونم بگم ببین این امروز میگذره تا زور. من اگر خوب باشم خودم خوبم، حالم خوبه، دیگران اطراف منم اینطور. اگرم بد باشم همه هم حالشون بد میشه دیگه. پس چه بهتر که این عینکی که به چشمم میزنم یک عینک واقع بینانه باشه. درسته برای ما یک هرمی داریم به نام هرم مازلو که نیاز
تأیید
میکنه، سطح پایینش میگه نیازهای نخواستین پول و یا غیره.
درسته. بله.
اما وقتی که نگاه میکنم میبینم مشکلات به طور گسترده در کل کشور هست، منم مثل افراد دیگه.
درست.
اما من نمیشینم بذارم تو سر خودم، میگم این نیز بگذرد خوب میشه، آینده رو دوست دارم، بهش امید دارم.
بسیار عالی، سپاسگزارم برای حرفای بسیار خوبتون، برای حضورتون در برنامه صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ شبکه زندگی، و برای انرژی خوبی که به ما و انگیزه خوبی که به ما دادید برای امروز یک شنبه.
شما بزرگوار هستید.
درود بر شما استاد عزیز.
من میخوام از آقای هادی خان موسوی نژاد بخوام بازم از این موسیقیای زیبا هم برای ما پخش کنه.
آقای موسوی نژاد دیگه این دفعه به سفارش آقای دکتر چراغی عزیز. بسیار سپاسگزارم. صبح خوبی داشته باشید. ان شاءالله با دانشجوهاتون لحظه‌های خوبی رو بگذرونید.
ان شاءالله.
درود بر شما. خدا نگهدارتون.
به ما بگید که این روزها انجام چه کاری هر چند کوچیک به شما حس سرزندگی میده تا در روزی که پیش رو دارید امید و انرژی همراه باشه با لحظه هاتون. 30558-224-185 هم شماره تلفنمونه و خوشحالتر میشیم صدای گرمتون رو به ما برسونید. قدری باید صبوری بکنید، شاید پشت خط بمونید، ولی بالاخره که موفق میشید و موفق که بشید صداتون رو بتونید به ما برسونید، قطع به یقین روز ما هم قشنگتر میشه با صدای زیبای شما. و اما پیامک های شما، گفتن که سلام صبحتون بخیر، متشکرم از مجریان پر انرژیتون، خواهش میکنم، ممنون از همراهی شما، حضور پرشور مردم در میادین تو این شرایط خاص و به امید خدا پیروزی مطلق ایران و ملت ایران حال منو و قطعا حال همه ایرانی ها رو خوب میکنه و لحظه هامون رو شاد و پر انرژی میکنه. آقای صمد قلی‌پور از ارومیه. آقا مهران رضاوندی از آذربایجان شرقی گفته صبح بهاریتون بخیر و خوشی و شادی باشه انشالله. موسیقی خوب گوش کردن و قرآن خوندن به من امید و آرامش میده. کاظمی از گیلان چی گفته؟ گفته که سلام، ممنون از برنامه خوبتون، من باغبانی میکنم، هم که میبینم گلها و گیاها دارن رشد میکنن و جون میگیرن، مخصوصا صبح زود که میرم و تو باغچه باشون همراه میشم و میبینمشون حالم دگرگون میشه، نمیدونید چه حالی میشم، الهی شکر. گفتن سلام صبحتون بخیر، صبح شما هم بخیر باشه. 09-982-11 گفتن که دیدن موشک ها و دیدن اینکه کشوری مقتدر داریم به من حس خوب و قدرت میده و امیدوارم که همیشه همه ایرانی ها همین حس خوب رو داشته باشن و لحظه هاشون سرشار از قدرتمندی باشه، الهی آمین. گشتی در دنیای اخبار با علی احمدی. به به، علی آقای احمدی با ما هستن. سلام صبح بخیر.
سلام صبحتون بخیر سرکار خانم فرخی، و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، و انشالله که در پناه خدا صبح خوبی رو آغاز کرده باشید. در خدمتتون هستم با گشتی در خبر.
چه خبر؟
خب خبرها که در واقع اساس و بنیان اصلی خبره امروزمون از اسلام آباد و مذاکرات پیش رو، که خب مذاکرات بدون نتیجه خاصی به پایان رسید، البته جزئیاتی که مورد اختلاف در واقع دوتا تیم مذاکره کننده بود به روایت خبرنگار صدا و سیما من خدمتتون عرض می‌کنم. مذاکرات تیم‌های ایرانی و آمریکایی دقایقی پیش به اتمام رسید، در واقع ساعت پیش. خبری که عرض می‌کنم خدمتتون مربوط به ساعت 6 صبح هست. با وجود حدود 21 ساعت مذاکره و تلاش دیپلماتیک، زیاده خواهی‌های آمریکایی‌ها مانع رسیدن به توافق شد. مسائل مختلفی از جمله موضوع تنگه هرمز و حقوق هسته‌ای و موضوعات دیگر از موارد اختلافی بوده است. هیئت ایرانی 21 ساعت به صورت ممتد و پرفشار مذاکره کردند تا بتوانند منافع ملی مردم ایران را حفظ کنند. با وجود ابتکارات مختلف از طرف هیئت ایرانی، اما زیاده خواهی‌های غیر منطقی طرف آمریکایی مانع پیشرفت مذاکرات شد. بدین ترتیب مذاکرات به پایان رسید. به گفته یکی از منابع نزدیک به تیم مذاکره کنندگان ایرانی به در پاکستان، تیم آمریکایی به دنبال بهانه بود تا میز مذاکره را ترک کند. به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها مذاکره را برای وجهه از دست رفته خود در فضای بین‌المللی نیاز داشتند و تمایلی به کاهش انتظارات خود با وجود شکست و بن‌بست در جنگ با ایران نداشتند. تیم مذاکره کننده به عنوان نماینده مردم دستاوردهای میدان را صیانت کرد. ایران برنامه‌ای برای دور بعدی مذاکرات ندارد. اما جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته هنوز به توافق نرسیدیم. هیئت پاکستانی تلاش‌های زیادی برای رفع اختلافات انجام می‌دهد. ما چندین ساعت مذاکره کردیم و هنوز به توافق رضایت بخش برای هر دو طرف نرسیدیم. تأسیسات هسته‌ای ایران نابود شدند، اما طرف ایرانی متعهد به توقف برنامه هسته‌ای خود نشده. هیچ تعهد مثبتی از سوی ایران در مورد سلاح‌های هسته‌ای وجود ندارد. ما بدون توافق به آمریکا باز خواهیم گشت و این برای ایران بد است، نه برای ما. کاسیایی در مذاکرات با ایران وجود دارد. ما باید تایید قوی ببینیم که ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد بود. ایران تصمیم گرفت شرایط آمریکا را نپذیرد. معاون رئیس جمهور آمریکا پس از اظهارات واهی و تکرار زیاده خواهی های این کشور در جریان مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران دقایق قبل اسلام آباد را ترک کرد. ونس ساعتی قبل از ترک اسلام آباد طی نشست خبری که فقط با حضور خبرنگاران آمریکایی برگزار شد، ادعا کرد که واشنگتن در مذاکرات اسلام آباد شفاف و به دنبال توافق بود، اما طرف ایرانی شرایط ایالات متحده را نپذیرفت. خبرنگار المیادین گفتند منابع پاکستانی به خبرنگار المیادین گفتند معاون رئیس جمهور آمریکا نگفته که به مذاکرات باز نمی‌گردد و ممکن است پاکستان برای از سرگیری دوباره مذاکرات برنامه‌ای داشته باشد. احتمال می‌رود در طول آتش بس طی یک هفته یا 10 روز آینده هیئت آمریکایی با سطحی متفاوت از نمایندگی دوباره بازگردد. هیئت آمریکایی در برخورد با هیئت ایرانی بسیار محتاط و آرام بود و از هر سخن یا رفتاری که موجب خشم طرف ایرانی شود پرهیز کرد. از قول آقای عطاالله مهاجرانی، خبر بدتر برای آمریکاست. آمریکا پیشنهاد مذاکرات داده بود، واسطه تراشیده بود، با شرایط دهگانه ایران برای مذاکره موافقت کرده بود، منتها می‌خواست آنچه را در میدان جنگ نتوانسته بود به دست بیاورد در مذاکرات حاصل کند. تنگه هرمز با تهدید و زیر و رو کشیدن و جنگ روانی باز نشد. بقایی سخنگوی وزارت خارجه: دیپلماسی برای ما ادامه جهاد مقدس مدافعان ایران زمین است. تجربه بدعهدی و بدسگالی های آمریکا را فراموش نکرده و نمی کنیم. همانطور که جنایات شنیع ارتکابی آنها و رژیم صهیونیستی در جریان جنگ های تحمیلی دوم و سوم را نخواهیم بخشید. در 24 ساعت گذشته در مورد ابعاد مختلف موضوعات اصلی مذاکره شامل تنگه هرمز، موضوع هسته‌ای، غرامت جنگ، رفع تحریم ها و خاتمه کامل جنگ علیه ایران و در منطقه گفتگو شد. موفقیت این فرایند دیپلماتیک منوط به جدیت و حسن نیت طرف مقابل و خودداری از زیاده خواهی و خواسته های غیرقانونی و پذیرش حقوق حقه و منافع مشروع ایران است. و اما در آخر، تحلیلگر ارشد خاورمیانه: آمریکا برای دیکته کردن آمده بود، نه برای مذاکره. الایجا مگنیر: هیچ برنامه‌ای برای دور بعدی مذاکرات در آینده نزدیک وجود ندارد. به نظر من اختلاف اصلی در میان موارد متعدد مطالبه غنی‌سازی صفر دائمی از سوی آمریکا است. این درخواستی است که ایران از ابتدا آن را نپذیرفته، چرا که هرچه باشد جزو حقوق ایران است. در خدمتتون هستیم سرکار خانم فرخی.
ازتون ممنونم آقای احمدی. همچنان به جمع ما اضافه خواهند شد و جدیدترین خبرها رو به اطلاع شما میرسونن. انشاءالله. ساعت 7:27 است. با افتخار و احترام و البته اشتیاق از رادیو فرهنگ در برنامه صبح به وقت فرهنگ کنارتون هستیم. این روزها انجام چه کاری هر چند کوچیک به شما حس سرزندگی میده تا روزی سرشار از انرژی رو آغاز کنید. 30558 در اختیار شماست که پیام هاتون داره یکی پس از دیگری به دست من میرسه. 224-85 هم صدای پرمهرتون رو به ما میرسونه. گفتن که من شنیدن آهنگ و خوندن شعر و متنای خیلی قشنگ بهم حال سرزندگی میده. 0901-1767 یکی دیگه از شنونده هامون آقای ایوب بابولی از کرمانشاه گفته که هم که خانومم و دخترم حنا رو خوشحال میبینم برام حس خوبی. انشالله که ایران عزیزمون هم پیروز بشه. انشالله.
بسیار خوب. ساعت 7:28 است. در خدمت جناب آقای نادری هستیم، سخنگوی شورای شهر تهران. آقای نادری سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما و شنوندگان ارجمندتون بخیر باشه.
سلامت باشید. میدونم این روزها مجموعه شورای شهر و شهرداری تهران و بسیار شهرها هم به حال فعالانه در صحنه حضور دارن. از شما سپاسگزارم بابت این تلاش و خدمت رسانی به مردم. خبری رو منتشر شد و شنیدیم که شهرداری تهران برای آنهایی که در حادثه جنگ رمضان خانه هاشون دچار مشکل شده، مبلغی رو و مبالغی رو برای ودیعه و اجاره بها تعیین کردن. خواستم در این مورد از شما اطلاعات کاملتری دریافت کنیم و احتمالاً اگر نکات تکمیلی در این مورد هست که قبل از این گفته نشده ولی حالا به نتیجه رسیده و ابراز بشه خوبه، اعلام بفرمایید.
خواهش میکنم. سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمایش کردید دقیقا یه همچین اتفاقی افتاده، هم پیشنهاد شهرداری تهران بود و هم مصوبه شورای اسلامی شهر تهران.
بله.
همونطور که توجه دارید در جنگ تحمیلی دوم، یعنی جنگ 12 روزه، ما عملا تو اون 12 روز اتفاقاتی که بعد از حمله این دو رژیم وحشی و جنایتکار اتفاق افتاد، امریکا و اسرائیل قاصب، شهرداری تهران در هیئت دولت داوطلب شد و بعد شورا هم با تصویب لایحه شهرداری بر این تصمیم گرفتن که محل